به نحو دیگری پایه‌ریزی میشد که من فکر میکنم خب با این تأخیری هم که به وجود اومده باز هم این موضوع ادامه خواهد داشت. به هر حال اون چی که فرمودید از نگاه و جهان‌بینی ایشون نشأت میگرفت و نه سلیقه یا توان ذهنی من.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب بهبودی بزرگوار. قطعا آنگونه که شما هم در فرمایشاتون اشاره کردید و تلاش قلمتون این رو به اثبات میرسونه، کتاب الف لام خمینی با وجود شاید صفحات زیادش در نگاه اول و البته نام یک پژوهشگر تاریخ برای برخی از مخاطبان اینگونه در ذهن متبادر بکنه که ممکن است جامعه هدف جامعه هدف گسترده‌ای نباشه، ولی کافی است تنها صفحاتی از اون رو تبرق کنن دوستان عزیز شنوندگی که تا حالا این اثر رو مطالعه نکردن و به هیچ تردیدی میتوانند با دو روکر و با دو نگاه موازی هم تاریخ تقریبا 100 ساله رو دربنوردند و هم با زندگی نامه فردی مانند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مواجه و آشنا بشن با روایت قلم و نگاه جناب آقای بهبودی. و بسیار سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم که زمان برنامه ما مجال بیش از این برای گفتگو نمیده. برای من بسیار آموزنده بود. آرزوی صحت سلامت و توفیق برای شما دارم.
من هم همین آرزو رو
مانا باشید به مهر
و دیگه دستم در کار دارم. موفق باشین انشالله.
خدا نگهدار شما باشه.
مرحمت آلیدی خدا باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر حضور و همراهیتون در این برنامه سیم و زر. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های سیم و زر رسیدیم. تا هفته ی آینده بدرود.
اینک با کاروان شور و شعر و موسیقی همراه می شویم.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 316. در این برنامه به بررسی یکی از آثار فریدون شهبازیان با صدای محمد اصفهانی به نام آوای فاخته می‌پردازیم. دریا آینه بار می درخشد در پیش رو چون رود، ما قطره ها سوی دریا در جستجوی این رود. نام فریدون شهبازیان با کارهای فاخر و آهنگهای سریال ها و فیلم های تلویزیونی و سینمایی گره خورده است. او 21 خرداد 1321 در تهران زاده شد. علاقه او از جوانی و ورود او به هنرستان عالی موسیقی آغاز شد و به فراگیری ویولون پرداخت. فعالیت های حرفه‌ای خود را از 17 سالگی آغاز کرد و وقتی 24 ساله بود رهبر ارکستر سمفونیک رادیو شد. از دهه 60 بود که آهنگسازی برای فیلم و سریال را تجربه کرد و در این راه دارنده تندیس بهترین آهنگسازی از جشنواره آسیا اقیانوسیه شد. آوای فاخته از جمله آثار فریدون شهبازیان است که برای محمد اصفهانی ساخته شده.
چندی اگر در خاکم نهان، چون دانه‌ای در باغ جهان، تا بود تب رویش در دلم تا برکشم سر بر آسمان دل را پر می دهم تن را با می نهم می پویم تا شهر جان از هر بندی رها منزلگاهم کجا آن سوی هفت آسمان.
محمد اصفهانی قطعه آوای فاخته را برای سریالی که در اوایل دهه 70 از تلویزیون پخش شد خوانده بود. ساعد باقری شاعر زاده 1339 در نازی‌آباد تهران است. شاید اولین کار رسمی او در رادیو در اوایل دهه 60 و نویسندگی برنامه پرمخاطب راه شب بود که باعث پیشرفت او شد. او در اواخر دهه 60 مدیریت گروه کودک و نوجوان رادیو را بر عهده داشت و همزمان به شعر و ترانه سرایی روی آورده بود. شعر آوای فاخته از جمله آثاری است که توسط محمد اصفهانی خوانده شده. ضمن ارج تلاش‌های فریدون شهبازیان با هم به قطعه آوای فاخته با آهنگسازی ایشان شعری از ساعد باقری و صدای محمد اصفهانی گوش می‌کنیم. این اثر درمایه بیات اصفهان است.
دریا چون رو ما قطره ها سوی دریا در جست و جو این رو نتواند که بماند بی عبور گذشتم گرچه نزدیک گرچه دور چندی میپویم تا شهر جان از هر بندی رها منزلگاهم کجا آن سوی هفت آسمان دریا چون رو ما قطره ها سوی دریا که بماند بی عبور. رو کرد به گذشتم، گرچه نزدیک گرچه دور. چندی اگر در خاکم نهان، چون دانه‌ای در باغ جهان، تاب و تب رویش در دلم، تا برکشم سر دل را پر می دهم، تن را وا می نهم، می پویم تا شهر جان، از هر بندی رها، منزلگاهم کجا، آن سوی هفت
چراغداران راه زندگی را روشن می کنند.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغداران. این برنامه دکتر علی اشرف صادقی. صادقی پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه از دانشگاه تهران لیسانس ادبیات فارسی گرفت و در سال 1342 به دانشگاه سوربن فرانسه رفت و در آنجا در رشته زبانشناسی عمومی ادامه تحصیل داد و در سال 1346 پس از گرفتن مدرک دکتری به ایران بازگشت. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر علی اشرف صادقی.
حضرت عالی، اولین برخورد پژوهشیتون با علامه چطور بود برای ما و شنوندگان ما، اگه ممکن هست تعریف بکنید؟
عرض کنم که من اولین کتابی که خوندم با یادداشت‌هایشون چهار مقاله نظامی عروضی بود که بخشی من در دبیرستان با استاد علی اصغر فقیهی مورخ معروف دوره آل بویه خونده بودیم، بقیه شد با دکتر معین، دکتر معین که استاد ما بود خوندیم و اون در حواشی همون چهار مقاله‌ای که از روی تصحیح قزوینی چاپ کرده بود با تعلیقات اضافه، گاهی اوقات نوشته بود برای توضیح این مطلب به تعلیقات چهار مقاله رجوع کنید. من کتاب چهار مقاله همراه با تعلیقات رو خریدم و شروع کردم به مطالعه و دیدم قزوینی در سالها چه زحمتی کشیده است که از منابع مختلف که خیلی هاش خطی بوده در کتابخانه های مثلا اروپا، در کتابخانه ملی فرانسه مطالبی تهیه کرده بوده که خب هنوز خیلی مسائل روشن نشده بود.
دکتر صادقی در سالهای 1340 تا 1342 با مؤسسه لغتنامه دهخدا در تنظیم بخشی از حرف گاف همکاری داشت. او در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تا کسب رتبه استادی پیش رفت و سرانجام در آغاز سال تحصیلی 1387 به درخواست خود بازنشسته شد، زیرا می‌خواست تمام همت خود را صرف تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی کند. فرهنگ جامع زبان فارسی طرحی است که از اواسط دهه 1370 با حمایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و زیر نظر او آغاز شده و جلد اول آن مشتمل بر حرف آ در سال 1392 منتشر شد.
راجع به خیام، راجع به کسای دیگران اطلاعاتی رو اونجا جمع‌آوری کرده که بعدها خب البته تحقیقات بیشتری شد، منابع بهتری در دسترس قرار گرفت و بله اولین جایی که من آشنا شدم با این بود و بعدم با المعجم که استاد ما مرحوم محمد تقی مدرس رضوی چاپ مجدد کرده بود که اونم باز بخشش دکتر معین ما درس میداد.
صادقی مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان است و دبیری مجله فرهنگ نویسی را بر عهده دارد. او همچنین پایه‌گذار مجله زبانشناسی است و تا سال 1386 سردبیر آن. دستور زبان فارسی، کتاب درسی سال دوم، سوم و چهارم دبیرستان، تکوین زبان فارسی، تهران، مسائل تاریخی زبان فارسی، نگاهی به گویشنامه‌های ایرانی، تصحیح لغت فرس اسدی با همکاری دکتر فتح‌الله مشتبایی و فرهنگ املایی خط فارسی بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برخی از آثار منتشر شده دکتر علی اشرف صادقی هستند. گفتنی است که 25مین جایزه ادبی و تاریخی بنیاد محمود افشار به این زبانشناس تعلق گرفت.
اینایی که چاپ مجدد می‌کردن برای اینکه بعد نسخه‌های بهتری پیدا می‌شد، قدیمی‌تر و بعضی اشتباهات و تصحیفات اون نسخه‌هایی که قدیم در اختیار قزوینی بوده درش نبود و به این جهت لازم بود که اینها چاپ‌های مجددی از این کتاب‌ها بکنن. همینطور مرزبان‌نامه را هم آقای محمد روشن دو مرتبه با حواشی و توضیحات مفصل در دو جلد چاپ کرد. حتی نسخه بهتری هم پیدا شد از تاریخ جهانگشا که بعضی مشکلاتی که قزوینی بر اساس نسخش نتونسته بود حل کنه اینا هم روشن شد.
شرابداران جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
سرافراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه سرزمین من همراه شما دوستان هستیم تا حول و حوش ساعت 14. مثل هر روز هم بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در طول برنامه یک به یک تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. هفتم تیر روز شهادت آیت الله دکتر بهشتی روز قوه قضاییه نامگذاری شده. نخستین پایه‌گذار و معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شهید آیت الله دکتر بهشتی هستند. شهیدی که در اندک مدتی که عهده‌دار سامان بخشی و ایجاد تشکیلات نوین قضایی بود تأثیر مهمی بر سمت و سو دادن و جهتگیری اون داشت و میشه گفت پایه‌های آغازین قوه قضاییه با اندیشه‌های او پایه‌گذاری شد. بله، در هفته قوه قضاییه هستیم و امروز هم مثل دیروز مهمانان عزیزی خواهیم داشت که انشاءالله به موقعش معرفی خواهیم کرد و بحث رو هم باهاشون آغاز خواهیم کرد. پرسشی رو هم برای شما دوستان شنونده مطرح خواهم کرد که به نظر شما برای پیشگیری از وقوع جرم، کنترل و کاهش آسیب‌های خانوادگی چه باید کرد؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه. خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800 پیامک هم میتونید ارسال بکنید. سامانه پیامکی سرزمین من 30558. خب طرح ملی قرآنی 1455 از پنجم تیر ماه آغاز شده و تا 12 شهریور ماه هم ادامه خواهد داشت و قرار هست که هر روز هم برای شما مخاطبین عزیز رادیو و به خصوص رادیو فرهنگ پرسشی مطرح بشه. پرسش امروز هم از این قراره که با توجه به آیه 22 سوره احزاب، نتیجه عمل مؤمنان پس از محقق شدن وعده های الهی چیست؟ 1. بر ایمان و تسلیم آنان افسوده خواهد شد. 2. بسیار شادمان و خوشنود می گردند. 3. شک آنان به یقین تبدیل می شود. 30558 در اختیار شما دوستان شنونده هست. اما رسیدیم به بخش اول برنامه امروز، یعنی بخش کرونا بیماری قرن، و گفتگو میکنم با جناب دکتر محمد رضا صالحی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آی دکتر صالحی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، هستم خدمتتون.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آی دکتر صالحی، کماکان که درگیر ویروس کرونا هستیم، نقش و اهمیت کنترل این بیماری در محیط های اجتماعی و خانواده قطعا اهمیت داره. به نظر شما هر کدوم از ما چه مسئولیتی در این زمینه داریم؟
ببینیم که روزهای اخیر به نظر میرسه که متاسفانه ما با یه شیب کند رو به افزایشی مواجهیم که بیشتر به نظر میرسه ناشی از واریانت های جدیدی که داره میاد، و خب من فکر میکنم تک تک ما باید در واقع دقت بیشتری بکنیم، احتیاطات رو رعایت بکنیم، و نهایتاً حتما با توجه به اینکه این واریانت های جدید ممکنه که در واقع اطفال رو درگیر بکنن، آموزش های لازم به کودکانمون بدیم، در واقع ماسک زدن رو در کودکان و نوجوانانمون جدی بگیریم، راجع به بحث فاصله اجتماعی و فاصله فیزیکی بهشون تذکرات لازم رو بدیم، انشالله کمک بکنه که کودکان و نوجوانان کمتری درگیر بشه.
انشالله بیشتر هم همون سویه دلتا یا
بله.
خب یه موضوعی هم داره گسترش پیدا میکنه در فضای مجازی، اونم اینه که این واکسن هایی که موجود هست در دنیا گویا اثری بر روی این سویه دلتا نداره، و خیلی هم میگن چرا دیگه واکسن بزنیم. نظر شما چه هست های دکتر؟
بله متاسفانه به نظر میرسه که در واقع واکسن ها احتمالاً اثر کافی رو در جلوگیری از ابتلا به سویه دلتا ندارن، و بیشترشون به نظر میرسه که با مشکلاتی دارن مواجه میشن. اما زدن واکسن کماکان توصیه میشه با توجه به اینکه ما فقط سویه دلتا رو نداریم، سایر واریانت ها هم در حال گردش هستن. حتی در مورد خود واریانت دلتا هم گزارش ها کردش که از ایجاد بیماری شدید جلوگیری میکنن، ممکنه که نتونن از آلودگی به عفونت جلوگیری بکنن، ولی از ایجاد بیماری شدید و مرگومیر جلوگیری.
پس همچنان واکسیناسیون رو جدی بگیریم، و حتی اگه واکسن هم زدیم ماسک زدن رو همچنان فراموش نکنیم.
بله.
خیلی ممنونم از شما ای دکتر محمد رضا صالحی، فوق تخصص بیماری های عفونی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
الا وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد، بعضی از مردم ماسک مثلا دستاشون خوب نمیشونن و علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مردیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگازی رو یاد دادن. توله حلیل عظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم. من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو برن خطر من داده.
طرح ملی قرآنی 1455 کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با معارف ناب قرآن کریم. از این جلسه به مدت 70 روز 70 آیه منتخب رو با هم مرور میکنیم در حد 2-3 دقیقه و نکات کلیدی این آیات رو اشاره خواهیم کرد و انشالله شما با مراجعه به تفاسیر معتبر مفصلاً مباحث این آیات رو دنبال میکنید. آیه مورد بحث امروز ما آیه 47 سوره مبارکه ابراهیمه.
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
پس هرگز ما پندار که خدا وعده خودش با رسولانش رو خلاف میکنه، که البته خدا مقتدر و انتقام کشنده است. خداوند متعال صریحا در این آیه برای مقابله با نیرنگ های کفار و برهم زدن مکر و حیله اونها به عنوان یک سنت الهی به پیامبر خودش اطلاع میده که یک سنت الهی داریم و اون اینه که جبهه حق و جبهه توحید همیشه پیروزه و پیامبران الهی در طول تاریخ در جبهه انسانهای پیروز قرار دارن. خداوند در سراسر قرآن وعده پیروزی نهایی حق علیه باطل رو مکرر اعلام کرده. کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. خدا چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز می شویم چرا که خداوند قوی و شکست ناپذیره. ممکن این سوال به ذهن برسه که چرا خداوند ستمکاران رو با این همه ظلمی که می کنن عذاب نمی کنه در این دنیا؟ یکی از دلایل عذاب نکردن ستمکاران اینه که می خواد تأخیر بندازه تا قیامت. و اینجوری خیال نکنیم ما که خدا از وعده‌ای که بر نصرت رسولان و مؤمنان داده تخلف میکنه. هرگز اینطور نیست، چون لازمه عزت مطلق الهی اینه که خدا به وعده خودش و انتقام کشیدن از ستمگران حتما عمل بکنه. کسی خلف وعده میکنه که یا نمیتونه وعده خودش رو وفا کنه و یا رأیش برگشته و وضعیت جدیدی براش پیش آمده و خداوند رو میدونیم که هیچ عجز و ناتوانی در مورد خدا قابل تصور نیست و هیچ حالتی او رو مقهور و مجبور به عمل برخلاف حالت قبلی او نمی کنه. بنابراین قطعا خداوند به وعده خودش حتما عمل خواهد کرد. و السلام.
هرگز رهایم مکن.
الهی از آن درد خرسندم که درمانش توی. الهی این بنده از خود شرمنده است، چگونه از پروردگارش شرمسار نباشد؟